به نام آن که هستی نام از اویا. سلام دوستان عزیز برنامه پرتو نور، به برنامه خودتان خوش آمدید و انشاءالله که تا امروز روزهای خوبی رو داشته و روزهای خوبی رو خواهید داشت. امروز باز در خدمت مهمان عزیزمان جناب آقای مهندس بازرگان هستیم که شما عزیزانی که برنامه پرتو نور رو دنبال میکنین با آشنایی کامل با ایشون حتما نشستین و برنامه رو دنبال میکنین. امروز فکر میکنم به طور کلی با سوالاتی که شما برای شما مطرح شده برنامه‌مونو در رابطه با مشیت خدایی دنبال کنیم و سوالات شما را به ترتیب در این مقوله مطرحش کنیم. به طوری که اولین سوالی که شما عزیزان براتون مطرح شده بود و برای ما از طریق ایمیل و تلفن فرستاده بودین و من اینجا یادداشت کردم و به چندین آیه از قرآن اشاره کرده بودین، در رابطه با این بود که خداوند در آیاتی مشابه یذل من یشا و یحب من یشا که گفته خداوند ذلت آدم ها با خود خداست، گمراهشون، گمراهی بشر با خداست و هدایتش با خود خداست. و شما سوالی کرده بودین که اگر که چنانچه خداوند خودش هر کسو بخواد هدایت میکنه و یا هر کسو بخواد گمراه میکنه، پس جبری در برای انسان وجود داره، که اگر چنین جبری وجود داره چرا انسان باید مورد محاکمه خداوند یا در روز قیامت به کیفر و پاداش خود برسه؟ و یا به آیه دیگه اشاره کرده بودین که قل اللهم مالک الملک و الی آخر، که خداوند در این آیه میفرمایند که حکومت را به هر کسی که بخواهد میدهد و یا هر موقع که حکومت را بخواهد و قدرت را بخواهد از افراد میگیرد. که اگر چنین سوال کلن بیننده های عزیز ما اینه که اگر چنین آیاتی در قرآن هست، پس بشر هیچ گونه اختیاری از خود نداره و چرا اگر چنانچه این اختیار برای بشر وجود نداره، چرا خداوند اصلا قرآنی یا پیامبرانی یا رسالت رو فرستاده که اگر همه چی دست خودشون هست؟ این اولین سوالیه که من از طرف بیننده ها مطرح میکنم و سوال بعدی رو به ترتیب با شما در مطرح خواهم کرد. خواهش میکنم اگه لطف کنیم جوابه.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خب سوالی که مطرح فرمودند و ظاهراً سوال بعضی از بینندگان عزیز هست، فکر میکنم این سوالی است که هزار سال مطرحه، حداقل مسئله جبر و اختیار هست که واقعاً خواست ما، اراده ما تو این وسط چه نقشی داره؟ ما چی کاره هستیم؟ آیا اراده و خواست خدا حاکمه بر جهان و جوامع انسانی؟ یا ما هم تو این وسط یه نقشی داریم؟ این مسئله قدیمیه، از گذشته همواره بحث جبر و اختیار مطرح بوده. در قرآن هم بعضی وقتا آیاتی هست که خیلی صریح میگه هرچی از خود شماییم، فقط عمل خودتون هستش که تعیین تکلیف میکنه. مثلا میگه لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان چو سعی خودش، جز تلاش خودش هیچی نمیمونه، هرچی از خودشه،
یعنی اینجا جبری در کار نیست.
یا میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، همه در گرو عملشونه، همه گروی عملمونیم، یعنی عملمون سرنوشت ما رو رقم میزنه. ولی بعضی از آیات همینطوری که خب سوال فرمودن بینندگان به گونه ای بیان شده که به نظر میرسه نه، خداست که هر کاری میکنه. مثلا شاید 7-8 بار تو قرآن اومده که یذل من یشا و یهدی من یشا، خدا هر کسی رو بخواد هدایت میکنه، هر کسی رو بخواد گمراه میکنه.
بگو بارها این مسئله، این
بارها اومده
از آیه در سوره های مختلف اومده.
دقیقاً بله. یا مثلا تؤتل ملک من تشا، حکومت و ملک به هر کی بخوای میدی و تنزع الملک ممن تشا، از هر کسی بخوای میگیری. تو عز من تشا، هر کی رو بخوای عزت میدی، و تو ذل من تشا، هر کی رو بخوای ذلیل میکنی. به یدک الخیر، اصلا خیر دست خودته، تو همه کاره ای.
اینجا می‌بینیم جبر کامل هست.
بله، تغفر لمن تشاء، نمی‌دونم تو عزیزه با من تشاء، هر که رو عذاب می‌کنه، هر که خب از این آدم نگاه میکنه ممکنه به نظرش برسه که خب این که شد تناقض، از یه طرف میگه هر چی هست که شما این عمل خودتونه، از یه طرف میگه که خدا همه کاره هستش. ببینید اینو باید دقیقا فهمید که منظور از من تشاء که میگه مشیت چی هستش. ما اشکال اصلیمون، ما مسلمانای فارسی زبان عرض میکنم، شاید برای ملتای دیگه باشه، در ترجمه و در انتقال این مفاهیم، این واژه های عربی قرآنی دوچار یه اشکالی شدیم. مثلا مشیت رو تو فارسی ترجمه میکنن خواستن. وقتی خدا میگه هر کسی رو مطابق مشیتش هدایت میکنه گمراه میکنه، میگیم که خب هر کی خدا بخواد. تو فارسی چون خواستن رو میگیم دل بخواد، میگیم خب خدا هر کی دلش بخواد، از قیافه هر کسی خوشش بیاد، از هر کسی حالا نظرش بگیره او رو. در حالی که مشیت یعنی نظامات، یعنی قوانین، یعنی چارچوب ها، مقررات در واقع، نه به معنای دلخواستن خارج از مقررات. ما دلخواستنامون که قاعده و قانون نداره، آدم هر جوری هوس کرد. ناخودآگاه چون این چنین ترجمه کردیم، اینطوری هم سراغ قرآن میریم. خدا پس هر کسی رو دلش بخواد
این کارو میکنه.
ولی میشه مثالی هم زد. شما فرض بکنید تو دانشگاه یا تو مدرسه، تو دانشگاه در واقع رئیس دانشکده یا معلمان دارن اعلام میکنن اینا قبولن اینا رد شدن. تو مدرسه همه ما این دورانو گذروندیم دیگه، آخر سال میریم به دیوار تابلو زدن اینا قبولن، اینا تجدیدن، اینا مروخوزه شدن. در واقع اونا دارن اعلام میکنن، به خواست اوناست. ولی آیا مدرسه دل بخواهی این کار میکنه، از قیافه یک کسی بدش آمده یا خوشش آمده، یا نه اونا با خواستشون، خواست مدرسه، خواست دانشگاه، یعنی قوانینشون، مقرراتشون، نگاه میکنن که این حداقل نمره رو آورده، خب میره بالا، نه آورده تجدید میشه، رد میشه. در واقع معلمی که میگه من اینا رو رد کردم، مدرسه است، دانشگاهی که اعلام میکنه اینا رو قبول کردیم، اینا حق رفتن به کلاس بالاتر دارن، اینا ندارن. ولی خواست اونا مبتنی و متکی بر یک سلسله مقرراتی است که قبلا تعیین شده. در مورد خدا هم همینطور است. خدا که میگه هر کسی رو بخواد حکومت میده، هر کسی رو بخواد حکومت رو میگیره، هر کی رو بخواد ذلیل میکنه، هر کی رو بخواد عزیز میکنه عزت میده، اینا قبلا تعریف شده تو خود قرآن که با رعایت چه قوانینی نیست میشه به ملک، به حکومت، به قدرت رسید. چطور میشه که آدم اگه رعایت نکنه ذلیل میشه؟ چه کار میشه هدایت میشه؟ مثلا قرآن درسته بارها گفتی که اون کسی رو که خدا بخواد گمراه میکنه. اگه خدا میخواست خودش گمراه کنه پس چرا پیغمبر میفرستاد؟ حضرت موسی، حضرت عیسی، یا چرا به سر کتاب هدایت میفرستاد؟ یا بهشت و جهنم چرا قرار داده بود؟ پس نشون میده به اختیار خود انسان هاست، ولی یک سلسله مقرراتی گذاشته. حالا کیا رو میگه من گمراه میکنم؟ میگه یذل الله الظالمین، خدا ظالمین رو گمراه میکنه. یعنی چی؟ یعنی کسی که راه ستم و ظلم به دیگری در پیش میکشه، این به مقصد نمیرسه. گمراه کردن نه که آدم کسی رو به خطا بندازه، گمراه کردن یعنی به نتیجه نرسیدن، نمره قبولی نگرفتن. یا میگه یذل الله الکافرین، کفر یعنی پوشوندن، ندیده گرفتن حقیقت. عربا به ابر میگن کافر چون جلو خورشید رو میگیره. حالا اگه آدم حقیقت رو نبینه، مثل ابری است که جلو حقیقت رو داره میگیره دیگه، نیست؟ یا میگه کسی که مصرف باشه، یعنی زیاده روی، اسراف، از اون حد تعادل خارج بشه. یا کذالک یذل الله الفاسقین، فسق یعنی خروج از مقررات، پا گذاشتن رو قوانین. درست مثل زمان ما بگیم یکی از چراغ قرمز رد بشه، سرعت بره، آدم زیر بکنه، این رو اون دولت، اون جامعه نمیپذیره، این رو بهش امکانات نمیدن، کردیتش رو در واقع نمیپذیرن، این به اصطلاح اعتبارش تو اون جامعه دست میره. بنابراین اینا رو باید با هم دیدین مجموعه رو. آنچه که هست
مثلا میخوام اینو باز برای این که برای بیشتر روشن بشه، یعنی واقعا اشتباهیه که ما از ترجمه مشیت که در قرآن اومده باعث میشه که یک برداشت اشتباهی بشه، یعنی به خاطر ترجمه ای که در ترجمه فارسی قرآنه که واقعا اینقدر ما رو به این اشتباهات میندازه، یا نخوندن آیات قبل و ما بعد و یا نمیدونم میدونین
بله بله
چی میخوام بپرسم.
هر دوش هستش، یعنی اصولا این مشکل، مشکل ترجمه قرآن به زبان فارسی نیست. هر زبانی رو وقتی منتقل میکنین به یک زبان دیگه، این طبیعتا بخشی از بار معنایی خودشو از دست میده. شما اشعار حافظ و مولوی رو ترجمه کنید به انگلیسی، خب این توی فرهنگ خاصی این سخنان گفته شده، مردم وقتی که این اشاره رو میشنون ذهنشون متوجه یک بکگراندی میشه
درست.
که دقیقا میفهمن چیه. حالا اگه توی جامعه دیگه که اصلا اینو نداشته باشن، این زمینه و پیشینه تاریخی رو نمیفهمن اون رو، برای مشکل، مشکل فقط ترجمه عربی قرآن به فارسی نیست، این که لازم فرهنگ قرآن اونا که مسلمون هستن یاد بگیرن، ببینن تو قرآن مشیتی که گفته، مشیت یعنی دل بخواه، یعنی هر کی به هر کی، یا مشیت یعنی طبق یک نظاماتی، خداوند طبق قوانینی عمل میکنه، یعنی هدایت کسی میشه که یک سلسله مقرراتی رو رعایت بکنه، یه اعمالی رو انجام بده، نه اینکه همینجوری. ها توی جوامع انسانی اینطوری هست، خیلی خصوص ممالکی که قانون حاکم نیست، در واقع دل بخواه دیگه، پارتی بازیه و روابط به جای ضوابط میاد حاکم میشه. ولی در نظام خدا مشیت یعنی همون ضوابط، یعنی مقرراتی که هست طبق اون مقررات با رعایتش یه دهی هدایت میشن، یه دهی گمراه میشن. کسی اگه ظلم بکنه، کسی اگه مقررات قوانین زیر پا بذاره، تجاوز به حقوق دیگران بکنه، حقایق رو نبینه، قرآن میگه این گمراه میشه. ولی چون همه قوانین رو خدا گذاشته
بهم.
یعنی برای یک انسان خدا پرست فرضش بر اینه که تو دنیا هیچ قانون دیگه‌ای وجود نداره به جز قانونی که خدا گذاشته. البته منظورم قوانین بین انسان‌ها نیستش، قوانین در واقع مدنی، قوانینی که بر جهان حاکمه، چون خدا خالق ما هستش و تمام نظامات، تمام مقررات، قوانینی که فیزیک و شیمی و هر چی تو دنیا هست خدا گذاشته، اینی که همه رو به خودش نسبت میده، میگه من هدایت میکنم، من گمراه میکنم، ولی چون همه چی دست خودش هست، اینی که به خودش نسبت میده. درست اینی که ما اگه بریم بالای پشت بام بی احتیاطی کنیم، سقوط بکنیم، خدا میگه من اون رو ساقط کردم. چرا؟ برای اینکه قانون جاذبه دست اون هست، ولی عملا خود ما رعایت نکردیم، بی احتیاطی کردیم، سقوط کردیم. خداوند میگه تو نبودی که تیر انداختی وقتی انداختی، اما خدا تیر انداخت.
بله.
این آیه قرآن
قانونش خداوند،
نه اینکه در واقع تو ننداختی، میگه تو این کار رو کردی، ولی چون همه قوانین دست خداست، خدا از یه زاویه دیگه همه چی رو به خودش نسبت میده.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. باز سوال دیگه که برای بیننده عزیز مطرح شده و اشاره کردن به سوره یاسین، من اگه اجازه بدین من خود آیاتو تو سوره یاسین بیارم، که گفتن که حتی اگه از موضوع مشیتم اصلا مطرح نبود تو قرآن، ولی آیاتی هست که خداوند توی آیات خیلی مستقیم گفته که خودش آدم ها رو محدود کرده و چویسی به قول اینجا ندارن، و اشاره کردم به سوره های 8 و 9 و 10 سوره، آیه های 8 و 9 و 10 سوره یاسین، که اگه اجازه میدید من ترجمه شو بخونم.
بله،
دقیق ببینیم که چی میخواد به ما بگه. سوره آیه 7، آیه 7 سوره یاسین جزی میگه که آیه 9شو میخونم، میگه و ما برگردنهایشان زنجیرها و قلها نهادیم چنان که سرهایشان به بالاست و پایین آوردن نتوانند. و در آیه شماره 10 میگه در برابرشان دیواری کشیدیم و در پشت سرشان دیواری و بر چشمانشان نیز پرده افکندیم تا نتوانندید. خب اگر که این آیه سریعاً اینقدر داره میگه، سوال بیننده ما سوال کرده که خب اگر خداوند خودشون برگردن یک تعدادی از انسانهاش زنجیر آویزون کرده و یا اینکه جلو عقب چشمشون رو بسته، اینا چه راهی دارن که بهتر بشن؟ چه راهی؟ یعنی کار در حقیقت تمومه بر اونا. نظر شما راجع به این آیات چیه؟
ببینید تو هر زبانی مقداری تشبیه و تمثیل و تجسیم و اینها داره، یعنی تجسیم مجسم میکنه یک واقعیت رو، یا تشبیه میکنه یا تمثیل میکنه. در هر ادبیات در هر زبانی هست استعاره، در واقع یه چیزی رو آریه میگیرن. ما در فارسی مثلا میگیم رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میبرد آنجا که خاطرخواه اوست. آیا یه رشته‌ای تنابی دوست به گردن ما گرفته که داره ما رو میکشه، یا نه این عشق و علاقه و محبتی که بین ما برقراره او هر جا بره من رو دنبال خودش میکشه. وابستگی یعنی چی؟ میگن فلانی وابسته است به خانواده، وابسته است به شغلش، شغلش داره او رو میکشه، نیست؟ این در واقع اون جاذبه هاییست که وجود داره، ما رو داره به سمت خودش میکشه. حالا چون گفتین اتوان این سوره رو بذاریم منم بخونم، ببینیم هر چیزی رو باید تو کانتکستش قرار داد، تو کانتکست خودش خون. سوره یاسین اینطوری شروع میشه، راجبه کسانیست که اینا کاملا غافل و بیخبر بودن، خودشون و آباشون، یعنی مردم دوران قبل از اسلام، دوران جاهلیت، عرب بیابانگرد بیسواد بیخبره که دخترش رو تو خاک میکنه، همش قتل و جنایت و این حرف هست، نیست؟
بله.
میگه اینا ایمان نمیارن.
شماره چند؟
شماره 7 اومد.
بله.
میگه که قول بر اینا تحقق پیدا کرده، فهم لا یؤمنون. یؤمنون هم مضارعه، یعنی اصلا آمادگی باور حقایق رو ندارن. حالا چرا اینا باور نمی کنن؟ میگه انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، در گردن اینها ما قولهایی قرار دادیم. قول یعنی زنجیر.
درست.
فهم الالازغان، این قول تا زیر چونه شونه گرفته. فهم مغمهون، مغمه یعنی کسی که جلو پاش هم نگاه نمی کنه. اینطوریه، درست مثل یک کسی آرتروز گردن گرفته باشه، از این گردن بند بسته باشن کاملا سرش بالاست، این نمیتونه نه این طرف بکنه نه اون طرف بکنه، نه جلوشو ببینه. یه تمثیله، درست مثل اسب عصاری. تو ایران اسب عصاری بود، یادتونه این اسبایی که مثلا میخواستن فقط آب بکشن، یه چیزی جلو این طرف میبستن
فقط یه راهو
ببینن، بره رو اون طرف برگرده، برای اینکه حواسش این اسب نره این برون و این باید کار بکنه صبح تا شب، چشمشونو میبستن فقط یه مسیر رو ببینه.
بله.
میگه این آدم ها چرا ایمان نمیارن؟ میگه اینا یه قل و زنجیر زیر چون تا چونشونو گرفته، جلو پاشونم نمیبینن، یعنی اینا توی یه مسیر دوچار یه دوگماتیزم نقابداری شدن که هیچی رو نمیبینه، جلو پاشو نمیخواد ببینه، دست چپشو نمیبینه، دست راستشو نمیبینه،
یه بودی.
ما امروز میگیم ببین حالا این تو اون زبانه، اینی که میگه ما برگردنشون گذاشتیم، چون عرض کردم تمام قوانین جهان رو با فرض اینکه خدایی وجود داره همه چی از خدا ناشی میشه دیگه، میگه ما خدا، نمیگه من. هر جا تو قرآن ما میاد معنا سیستمه، نظامه، یعنی مجموعه طبیعت. در واقع این چون راه خلاف و خطا رفته، یک سلسله وابستگیایی پیدا کرده به چیه؟ به شهوت، به فرض کنید ظلم و ستم، حقوق مردم رو پایمال کردن، تو اون چیزا غرقه تو زندگی. چون غرقه نمیاد یه حقایقی رو باور کنه که از اون حقوق و منافعش بگذره. میگه ما در گردنشون قولهایی گذاشتیم، این قول زیر چونش هم گرفته، سرش بالاست، فهم مغمهون، داره اینجوری راه میره، جلو پاشو نگاه نمیکنه. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، مقابلش یه سده و من خلفهم سدن، پشتش هم یه سده. فاغشیناهم، پرده کشیدیم جلوی اینها، فهم لا یبصرون، اینا نمیبینن. اگه خداوند خودش این کاری کرده باشه که یه عده جلوشون سد بسته، پشت سرشون هم سد بسته، یه پرده هم جلو چشمشون کشیده، که خب خدا اتفاقا بعضی از کسانی که این تلویزیون های که اهل تمسخرم هستن اینجوری بیان میکنن که خدا خودش آمده جلو چشم و گوش اینا رو بسته، بعد داره مثلا میگه که باید عذابشون کرد. این در واقع داره طبیعتشون رو میگه، اینی که میگه جلوشون رو سد بستیم، میگه برای اینکه این به آینده نگاه نمیکنه، ما آلندشی نداره،
این عملی خداوند این کارو نکرده، خود اون بنده خودش با کارش
حالا عرض میکنم با... بله. ببینید وقتی که طرف کاری که میکنه اگر دنبال ناموس مردمه، فکر نمیکنه که چه اثری به وجود میاد. تو که میری سراغ اون کسی که همسر داره، آخه اینا خانواده دارن، از هم میپاشه، یعنی فکری برای آینده نمیکنه، نیست؟
بله.
میگه گذشتن پشت سرش سده، یعنی از گذشتم درسی و عبرتی نمیگیره. یعنی نه به گذشته نگاه میکنه نه به آینده، جلو چشمش هم پرده است. یعنی اصلا مثل این که نمیبینه حقایقو، فقط لذت لحظه‌ای خودش مطرحه، فقط منافع آنی خودش رو میبینه. حالا اینا رو خدا به خودش نسبت میده، میگه من این رو به گردنش بستم، من جلو چشمش پرده. چرا میگه؟ اول نمیگه من، میگه ما. نظام هستی رو میگه. درست مثل این که فرض کنید یک کسی رعایت نمیکنه، غذای خیلی چرب میخوره، اصلا با این که مشکل قندی داره، مشکل قلبی داره، هرچی دلش بخواد چربی، گوشت میخوره، مشروب میخوره، هزار جور کار میکنه، نیست؟ خب این گرفتاری پیدا میکنه، سکته میکنه. خدا میگه من کردم. چرا؟ برای اینکه قوانین او گذاشته.
قانون خدا این بوده.
ما رو این چنین ساخته. قلبمون رو با این ویژگی ها ساخته که اگه از این مقدار کلسترول بره بالا، عروق کرونرمون میگیره، این مشکلات رو پیدا میکنیم. قند خونمون، برای این نظامات او ساخته. بنابراین میگه من تو این سیستم این کار کردم. ولی آیا خدا تقصیر داشته؟ اون که از اول گفته که رعایت مسائل بهداشتی رو بکن. بنابراین این داره به زبان نتایج عکس العمل انسان رو داره میگه، نه اینکه خدا این کار رو کرده باشه. ولی عرض کردم چون خدا خالق و قرار دهنده همه مقررات هست، همه چی رو به خودش نسبت میده.
بله خیلی متشکرم. من فکر کنم که بهتر بگم که دوزاری منم افتاد الان، چون واقعا قانون خدا، منم همیشه به این معتقدم، خیلی سوال ها مطرح میشه که چرا خدا این کار کرده، چرا خدا این کار کرده، بدون اینکه توجه بکنیم ما چه کاری که اون کار درست و قانونی که خداوند گذاشته ما برعکس اون انجام دادیم و از اون خلاف کردیم که به این مرحله رسیدیم. و هر حال امیدوارم که بیننده عزیز اونم جواب خودشونو گرفته باشن. و میرم به دنبال سراغ سوال بعدی که باز فکر میکنم از این آیات استفاده شده و سوال شده که اشاره کردن به سوره بقره، سوره دوم قرآن، آیات توی شماره 10 آیه که اشاره میکنن خداوند فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضن و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. شماره 10 که میفرماین در دلهایشان مرضی است و خدا نیز بر مرضشان بیفزوده است و به کیفر دروغی که گفتند برایشان عذابی است دردآور. به این بیننده ما اشاره کرده و یا آیه شماره 17 همین سوره که فرمودن سم البکمن ام الفهم لا یرجعون، که باز ترجمه شد کرانند، لالانند، کورانند و باز نمی گردند. ایشون سوالی که کردن اینه که اگر که خداوند آگاهانه چشم و گوش یکی رو می بنده، یا یک آدمی خب که مریضی داره، آدم فکر کنین بدیه، کارای بد انجام میده، این توی بقول اینجا نیچرشه، تو ذاتش این که این کارا رو انجام میده، خداوند چه میمید به اینا کمک کنه؟ چرا میاد بر مرضشون یا بر اون ناراحتیشون یا بر اون مشکلی که دارن میافزاید، نمیاد ازش کم بکنه و اینا رو اصلاح کنه؟ اگه لطف کنین که این سوالم بر ما جواب بدین تا بیننده بتونه خلاصه جوابشو بگیره.
ببینید هر مطلبی رو من بارها این رو عرض کردم، باید در کانتکست خودش بررسی کرد، باید قبل و بعدش رو دید، موضوع چی بوده، درباره چه کسانی داره صحبت میکنه. همینطوری از وسط یه سوره یه آیه ای رو درآوردن، حتی نصف آیه یه کلمه ای و روش قضاوت کردن، به نتیجه آدم نمیرسه. مثلا یه کسی میگه قرآن گفته که نماز نخونین دیگه. کجای قرآن گفته؟ گفت چرا قرآن گفته لا تقربوا الصلاة، به نماز اصلا نزدیک نشین. آوردیم نوشته که خب لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی که مست هستید وای نسید، اون قسمت شو نمیخونه. یا قرآن گفته هر چی دلتون میخواد بخورید و بیاشامید، کلو وشربو. آقا دنبالش هم گفته ولا تسرفو، ولی اسراف نکنید، زیاده روی نکنید. اینا رو باید قبل و بعدش دید. حالا اینو که گفتید
من فقط دارم نگاه می‌کنم ببینم که
بله، من حالا همینی که گفتید آیه 7 گفتید
شماره 10
ببینید میگه که
شماره
10 بله ان الذين كفروا، سوا اونایی که حقایق رو میپوشونن ندیده میگیرن. کافر آدم های خاصی نیستن. کفر یعنی پوشاندن حقیقت، یعنی کسی که حقیقتی رو نمیخواد ببینه. درست مثل این که توی جامعه که ما داریم زندگی میکنیم یه سلسله مقرراتی هست، چطوری باید مالیات بدیم، چراغ قرمز رد نشیم، سرعت نریم، چیکار نکنیم. تو هر جامعه‌ای بالاخره یک سلسله مقرراتی هست دیگه. کافر کسی است که این رو میپوشونه، نمیگید، نمیبینه، انگار نه انگار وجود داره، یعنی اهمیت نمیده. حالا در جهان بزرگم یک سلسله نظاماتی وجود داره دیگه.
اگه جهان یه پرانتز اینجا باز کنم تو حرفتون، چون خیلی این سواله، حتی این اجازه بده میگم سوال خود منم هستش، که کافر رو وقتی که ما میگیم یه حقیقتی رو میپوشونه، حقیقت کدوم حقیقت؟ و حقیقت فکتی که خداوند قانونش رو گذاشته، یا میتونه هر حقیقت روزمره زندگی آدم باشه؟
بله، هر چیزی میتونه باشه. ببینید
من امیدوارم من که بشه کلامو چیز نکنم، ولی چون شما به کافر اشاره کردیم فکر کردم که بد نیست که
من از کردم. تو زبان عربی به ابر میگن کافر.
بله.
چرا؟ برای اینکه حقیقت رو میپوشه. به کشاورز میگن کافر، چون خاک میریزه روی دانه رو میپوشونه. پس هر چیزی رو که آدم بپوشونه میشه کفر، ندیده گرفتن در واقع. حالا کافر یعنی کسی که خورشید جهانتاب رو، خورشید عالم وجود رو، خالق و آفریدگار رو وقتی که نمیبینه، به حساب نمیاره، اصلا مطرح نیست تو زندگی براش، هر جوری دلش بخواد. این مصطلحه، یعنی اصطلاحاً به این شخص میگن کافر که حقیقت رو قبول نداره. ولی هر مؤمنی هم، هر مسلمونی یا غیر مسلمونی هم به نسبتی که حقایق رو ندیده میگیره، حق با دیگری است، با دوستشه، ولی این منافع خودش ایجاب میکنه که بگه نه حق با منه، پس ندیده گرفته، مرتکب کفر شده. یعنی کفر، شرک، نفاق، اینا یه امور نسبیه. هر کسی از صبح تا شب ممکنه 100 بار مرتکب کفر و شرک و نفاق بشه. اینا یه حقایقی است که باید هر چی سعی کنیم بیشتر خودمون رو دور بکنیم از اینها. حالا اینجا میگه اونایی که حقیقت رو میپوشونن، سواء علیهم، براشون فرق نمیکنه. انذرتهم، اگه بهشون هشدار بدی، آگاهیشون بدی، چه ندی، فرق نمیکنه. لا یؤمنون، یعنی در واقع میخواد بگه اینطور نیست که طرف ندونه، نشناسه، اصلا انگیزه نداره، در درونش چیزی وجود نداره که بخواد بشناسه. این اصلا حقیقت رو قبول نداره، منافع شخصیش یا طبقاتیش ایجاب میکنه که موضع بگیره در برابر این. خب حالا چنین آدمی میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. این آدم بر مراکز شناختیش، یعنی بر عقلش، قلب به نظر قرآن یا ادبیات ممالک دیگه هم همینطوره، قلب و مرکز ستاد احساس آدم میگه، این قلبش بسته شده دیگه. یعنی این، چون قلب مرکز اندیشه، تفکره که آدم تغییر میکنه، حرف اینو میشنوه، حرف اونو میشنوه، مواضع فکری خودشو عوض میکنه. میگه این آدمی که دوگمه، هیچ فرق نمیکنه باهاش صحبت بکنی یا نکنی، تصمیمشو قبلا گرفته، میگه این دلش دیگه مهر خاتمه خورده، پس این دیگه کار نمیکنه. گوشش هم همینطور، حاضر نیست بشنوه. چشمش هم اینطور، حاضر نیست ببینه. پس ببینید راجع به کیا داره میگه.
درسته، ولی این خداوند میاد اینا رو به حال خودشون میذاره.
ببینید خداوند، این قانونشه دیگه. ببینید خدا میگه که تو هر چی به اینا بگی، اینا نمیان دنبال حقیقت. البته در جای دیگه میگه، میگه حرفای تو منحصرن رو کسانی مؤثره که خودش انگیزه و تمایل شنیدن و گوش کردن و به حق رسیدن داشته باشه. ببینید مثلا تو مدرسه به معلم میگن که تو درسته که عاشق این هستی که بچه‌ها همه درس بخونن برن بالا، ولی تلاش تو فقط برای کسانی مؤثر واقع میشه که عاشق درس باشه، عاشق علم باشه. تو نمیتونی به زور علوم رو تو مغز اینا بکنی. اگه کسی حواسش جای دیگه است، تو کلاس تو داری درس میدی، اون به فکر فوتباله، به فکر نمیدونم پارتیش که رفته یا میخواد بره، اصلا این نمیشنوه، تو گوشش نمیره در واقع این مطالب. ایمان هم همینطوره. حالا ایمان که خب، حالا شما علوم رو هر چقدر از شیمی هم متنفر باشید، از فیزیک بالاخره 4 دفعه کتاب فیزیک رو بخونید یاد میگیرید، ولی ایمان یه امر خوندنی نیست، یه امر قلبیه. به پیغمبر میگه تا اون خودش چراغ سبز نشون نده تو خودت هم بکشی. چند بار تو قرآن هست به پیامبر داره میگه که تو داری خودتو به کشتن میدی، ولی مادامی که این آمادگی حاصل نشده طرف ایمان نمیاره. یعنی ایمان از مقوله فقط دانستن نیست که آدم یه چیزی رو بالاخره 3-4 بار بخونه و کتاب دینی بگه من مؤمن شدم دیگه. یه رابطه یه قلبیه با خالقه. بنابراین اینی که تو این سوره که شما خوندین این داره میگه، میگه که کسی که خودش اصلا نخواد، این بر قلبش و بر گوشش و چشمش، یعنی ابزار شناخت، ابزاری که ما با جهان خارج ارتباط میتونیم برقرار بکنیم، اینا بسته شده، تعطیل شده. بنابراین این دچار یک دوگماتیزمی شده که دیگه فایده نداره، خودتم بکشی دیگه این بر نمیگرده. ما چقدر این تجربه رو تو زندگی داریم با دیگران، کسانی که تعصبی دارن بر نمیگردن از اندیشه شد.
ولی ما از بازرگان، یعنی خواسته بشر حالا تو چه شرایطی قرار میگه، خواسته جزء قانون خداست؟ یعنی این که مثلا همچه که اشاره کردیم به کلاسی که معلم یه درسی میده، خب یه بچه از بچه ها دوست دارن میرن دنبالش، یه ده میرن دنبال کارهای دیگه، خواسته اون که اون بچه یه گروهی از بچه ها دلشون میخواد یاد بگن و یه ده نمیخوان، اون خواستم جزء قانون خدا میشه؟
نه دیگه، اون اختیاریست که خدا به ما داده که تو میتونی انتخاب بکنی دیگه. ببینین
یعنی ابزار رو گذاشته.
بله ببینین، دانشگاه رو خدا، دانشگاه هستی رو تأسیس کرده، ولی شما و بنده هستین که ما میدیم انتخاب رشته میکنیم. بعد میتونیم خوب درس بخونیم یا میتونیم نخونیم در واقع. یعنی چارچوب رو خدا تعیین کرده، ولی ما مانور میدیم توی اون چارچوب. اختیار ما در واقع در چارچوب مقدراتی است که تو جهان هستی وجود داره.
خواهش میکنم ادامه بدیم اگه
چیزی دیگه هست.
برای سوال که داریم هنوز، این جواب این سوال تموم شد، حالا میریم سوال بعدی رو که گروهی از بیننده عزیز کردن، این که خدا میگن اگه خدایی در جهان وجود داره که ما معتقدیم هست و خیلی هم عادل و مهربانه، یعنی چون اینقدر معتقد هستیم که خداوند وجود داره و عادل هم هست مهربانه، ولی چرا اینقدر ظلم و بی‌عدالتی وجود داره؟ و یا خداوند یه قانون خودش به وجود آورده که مانع ظلم و بی‌عدالتی میشه، چرا خود این قانون حکم فرما نیست؟ چرا اجازه میده که مثلا خداوند توی قانون خدایی خودش نافرمانی به وجود بیاد و اون قانون اجرا نشه؟ و یا اجازه میدن که عده‌ای واقعا برخلاف قانون خدا عمل بکنه که همون باعث میشه که در دنیا ظلم و فساد به وجود میاد، یا ابرقدرت هایی به وجود میان که هر کاری دلشون میخواد بکنه در حالی که اونا برخلاف قانون خدا دارن رفتار میکنن؟ چرا خداوند خودشون قانون رو حمایت نمیکنه و چرا اون قانون؟ چون مثلا شما بکن توی یه کشوری یه سلسله قوانینی دارن،
بله،
حاکمین مواظب این هستن که اون قانونا رعایت بشه، اگه نشه تو همون زمان مواظب هستن یه دی رو مجازات بکنن که اون قانون انجام نداره. چرا خداوند این قانونای خودش رو به این صورت؟ نمیدونم مطلب خوب رسوندم
یا نه. ببینید، ما در مورد خدا نمیتونیم قیاس به نفس بشری بکنیم. ما درسته همینطوری که تا حالا دیدیم در جوامعی که قانون حاکمه، هرچی جامعه پیشرفته تر باشه، مترقی تر باشه، قانون محکم تره، قانون اساسی تر هست و بیشتر بهش عمل میشه، اجازه نمیدن کسی خلاف و خطا بکنه. البته ممالکی که قانون جنگل توش حکم فرماست، هرکی برکیه، روابط میاد جای قانون و ضوابط رو میگیره. خب بشر ناخودآگاه فکر میکنه که اگه خدا ابرقدرت جهانه، خب چطور اجازه میده که یه دی ظلم بکنن، ستم بکنن، اصلا پیامبرانشو بکشن؟ بیشتر پیامبران خدا رو کشتن. یا اماما، هیچ کدوم از امامای شیعه به مرگ طبیعی دنیا نرفتن، همه رو کشتن. امام حسین خودشو، فرزندانشو، برادرانشو، برادرزادگانشون همه رو کشتن، سراشون هم بریدن، جنازه هاشون هم لگدکوب و اسوا کردن، زنانشون و دخترانشون هم به اسارت گرفتن، تا نفر آخرشون هم. خب آدم میگه چه خدایی؟ اینا که نوه پیامبر بودن، بقیه پیامبران هیچ کدوم از انسان‌ها اون مشکلاتی که پیامبران داشتن نداشتن دیگه.
بله.
میگه پیامبر گفتن هر مؤمنی به قدر ایمانش بلا میبینه، سختی میبینه، هرچی ایمان بیشتر باشه سختی‌هاش هم بیشتره، چون باید کلاس بالاتر بره دیگه. خب البته این سوال مطرح هستش که چرا واقعا تو ملک خدا خلاف میشه، ظلم میشه. خود این یه عده‌ای رو به این نتیجه میرسونه که خدایی نیست. اگه خدایی بود که پیامبرانشو نمیکشتن، اگه خدا بود که کتاباشو نمیسوزوندن، اگه خدا بود که اجازه نمیداد که دشمنانش بیان تلویزیونای بگیرن فحش بدن به اون خدا و به پیامبرش و به کتابش و امثال این حرفا، پس چیزی نیست. یا اون خدا انقدر ضعیفه، یا اگه هست آخه چطور میشه کجای دنیا یک قدرتمندی وجود داره اجازه بده که دشمنانش. ما علتش اینه که قیاسه به رفت میکنیم، مقایسه میکنیم با قدرتمندای بشری. اتفاقا جالبه که تو قرآن همین سوالو فرشتگان از خدا کردن، البته اینا به صورت سمبولیکه، به زبان آفرینشه. تو قرآن میگه که وقتی که خدا به فرشتگان اعلام کرد، به نیروهایی که دستن در کار جهان هستن، عرض کردم حالت سناریوس به زبان قابل فهم ما داره گفته میشه، به فرشتگان میگه که انی جاعلون فی الارض خلیفه، من میخوام حالا در این سلسله مراتب حیات روی کره زمین، این موجوداتی که آمده رفتن، یه موجود جدیدی داره پدید میاد به نام انسان، مثلا حالا با این اختیارات این اراده رو داره فلان. فرشتگان همین صحبت میکنن، میگن اتجعل فیها من یفسد فیها، آیا موجودی رو داری قرار میدی که این فساد میکنه و یسفک و دما خون میریزه، آدم میکشه، و نحن نسبه به همدی که و نقدسونه، که کار ما کارهای مثبته، کارهای اصلاحیه، ایجابیه. یعنی ما به عنوان عوامل و کارگزاران جهان هستی همه جا رو داریم آب و جارو میکنیم، همه جا رو داریم درست میکنیم، کارهای مثبت میکنیم، جهان رو داریم تکامل میبخشیم، ولی خب اونا مطابق قرائز، مطابق نظامی که خدا قرار داده دارن عمل میکنن. کامپیوتریست که فقط اینپوتی که بهش داده شده همونطوری آتپوت داره میاد، ولی انسانو چون خدا میگه من بهش اختیار دادم، اراده دادم، اینا میگن که خب اینی که اختیار دادی این پس تابع این مقررات، این قوانین نیست، اون کاری که دلش بخواد میکنه، حتی میزنه حیات رو از بین میبره، آدم میکشه. خداوند نگفته تو قرآن که نه اشتباه شما میکنی، این بچه خوبیه این کارا نمیکنه، نمیگه، میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید.
بله.
چیه اون چیزی که خدا میگه که من میدونم یا نمیدونم؟ بعد اون وقت نشون میده تو آیات بعد که چطور با همین آزادی، با همین آزادی انسان درست خلاف میکنه، خطا میکنه، ولی در پروسس تجربه یعنی آزمون و خطا از فرشتگان برتر میاد. یعنی همینی که آزادی داره، خطا میکنه، خلاف میکنه، ولی درس میگیره، نتیجه میگیره، عبرت میگیره، یه پله میره جلوتر. بعد میگه که آدم به مرحله ای رسید که مسلط شد بر اسماء فرشتگان. اسماء یعنی عمل کردشون، فانکشن اونا رو تو طبیعت پیدا. بعد به آدم میگه حالا بگو اینا چی کارن. اینا البته به زبان قابل فهم ماست. وقتی که نشون میده انسان از فرشتگان برتر آمده، بر همه اونها احاطه پیدا کرده، خدا میگه من نگفتم من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. یعنی نشون میده از آزادیه که به آگاهی میشه رسید. تا آزادی انتخاب نباشه آدم به آگاهی هم نمیرسه، و این جنبه به اصطلاح بنیادین داره تو آموزش‌های قرآن. حالا خدا برای اینکه ما به آگاهی برسیم، بتونیم از فرشتگان برتر بیاییم، میگه تو باید آزاد باشی، نیست؟
بله.
تو باید خودت انتخاب بکنی. ما رو بین دوتا قطب آهنربا قرار داده، هر دو 50-50 داره ما رو میکشن به سمت خودش. اینی که آدم در این دوراهی ها قرار بگیره و انتخاب بکنه، اونجاست که مهمه. ببینید حکومت ها یعنی نظام های سیاسی تو دنیا هدفشون خیلی تربیت مردم نیست، مگر نظاماتی که خیلی مردم سالار باشن. اینا میخوان جامعه رو اداره بکنن، مشکلات نون و آب و مردم رو حل بکنن. کاری به این که چه شیوهی در پیش بگیریم که مردم تربیت پیدا کنن که به اون کاری ندارن، چون هدف اداره است، آزادی تحت شعاع قرار میگیره. ولی اگر آزادی مقدمه حتی بر ایمان باشه، یعنی آدم اول باید آزادی داشته باشه تا ایمان انتخاب کنه. یه کسی میگفت آزادی مهمتره یا ایمان؟ گفتم آزادی، برای اینکه ایمانی که به زور حاصل شده باشه چه خاصیتی داره؟ آزادی مقدمه بر ایمانه، باید آزادی باشه تا آدم انتخاب بکنه راه ایمان رو، در واقع این گام اوله. در واقع حالا مثلا فرض کنیم برای پدر و مادر، یه وقت از پدر و مادر میخوان بچهشون رو بالاخره لباسشون اونو آبشون اینا رو بهش بدن، کاری به تربیتش ندارن. یه وقت هست که نمیخوان تربیت بشه، وقتی میخوان تربیت بشه بهش میدون میدن، شخصیت میدن، برو این کارو بکن. یه وقت هست که مادر بخواد بچهش مثلا آشپزی یاد بگیره، دخترش، خب میذاره در اختیارش، حالا میسوزونه، خراب میشه، حالا مهم نیست، اهمیت نداره. ولی یه وقت هست دلش برای اون خود لوبیا میسوزه که چرا اینا از بین رفت، مثلا 5 دلار 10 دلار پوله. ببین اگه هدف این باشه که او باید بالاخره ساخته بشه، آدم تحمل میکنه. اگر غذا سوخت، خونه بوی دود گرفت و هزار تا مسئله دیگه. اتفاقا تو نهج البلاغه، تو اون عهدنامه مالک اشتر، حضرت علی توصیه کردن به مالک اشتر که تو میری تو سرزمین مصر حکومت بکنی، میگه که باید بهترین کارگزارانت، وزرا، کسی باشه، یعنی کسی رو انتخاب بکن برای وزارت، اقولهم به مر الحق لك، بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو بزنه. نمیگه با تو هم فکر باشه، هم مثلا هم خط باشه، دیگه انرژیت اونجا حرف نه. میگه کسی رو به خودت نزدیک بکن، بیشتر امکانات بهش بده، بیش از همه حرف تلخ حق رو، نه حرف حق، حرف تلخ حق رو به تو میزنه و کمترین کمک رو به تو میکنه تو اون جایی که کاری داری انجام میدی که خلاف حقه. اون وقت میگه اگه مردم به تو اعتراض داشتن، فاسر لهم به عذرک، برو توضیح بده با صراحت دلایل تو بگو. بدبینی و انتقاد مردم رو با شفاف برخورد کردن، برخورد معقول داشتن از خودت دور بکن. میگه که تو اگه هدفت تقویم هم علی الحق، مردم رو در راه حق پرورش دادن باشه، این کارو میکنی. ولی اگه خودت هدف باشی، گروه پدر مردم غلط کردن، ما داریم براشون زحمت میکشیم، خدمت میکنیم، زبون درازی هم دارن میکنن، میگه تو اگه هدفت خدمت به مردم باشه، تقویم هم علی الحق، یعنی مردم بالا بیاری، اجازه میدی مردم انتقاد کنن، بکوبن دولت رو، زیر سوال ببرن همه رو، خب بالاخره یا راست میگن یا نه، اگه راست میگن که اصلاح کنی خودتون رو، یا دروغ میگن پاسخ بدی. ببین این خیلی فرق میکنه که یه نفر میخواد حکومت کنه، مشکل خودش رو حل کنه، یا مسئلهش اینه که مردم تربیت بشن. اگه هدف تربیت مردم باشه، یعنی هدف یه زمامداری، یه رهبری، یه رئیس جمهوری، هر کسی، مردم باشن نه خودش، بیشترین میدان رو میده که بیشترین انتقاداتو بکنن، چون میدونه اون اونطوری اونا پرورش پیدا میکنن و خودش رو موظف میدونه که پاسخ بده. ما اتفاقا حالا این مسئله پیش آمد، من یه داشتم به یه موردی بود تهیه کرده بودم. ما یکی از اشتباهات بزرگ در واقع اصلا دیندارام هستش که ما خواست خودمون رو یا تصورات خودمون رو تعمیم میدیم به خدا، دلمون میخواد خدا هم اون کار رو بکنه. از جمله مثلا میگیم خب خدا اگه پیامبرانی فرستاده، خداوند اگه کتابانی نازل کرده، خب باید حمایت کنه رسولانش که موفق بشن اینا، کسانی اگه چوبلای چرخ اینا میذارن اونا رو نابود بکنه، یا اگه اختلافی بین پیروان اومده باید جلوشو بگیره که اینا وحدت پیدا کنن. بیشترین جنگ و نزاها تو دنیا بین پیروان پیامبران اتفاق افتاده، جنگایی که بین مسیحی‌ها در طول تاریخ بوده، 300-400 فرقه، اینا بین غریبه‌ها که نبوده، بین خود مسیحی‌ها بوده، بین خود یهود بعد از اون 12 شعبه‌ای که شدن، یا بین مسلمان‌ها جنگ 72 ملت، جنگ 72 ملت، و اسمش 72 ملت، بیش از 72 ملت ما شدیم. میگه که خب خدا چرا جلو این جنگ ها نگرفته؟ تو قرآن توی سوره بقره است، میگه ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم، اگه مشیت خدا ایجاب میکرد این همه جنگ و کشدار بین پیروان پیامبران نمیشد، ولکن اختلفوا، ولی اختلافی نکردن، یه دی ایمان آوردن، یه دی راه کفر رو پیش رفتن. میگه که دو مرتبه تکرار میکنه، اگه خدا میخواست این اختلافات نبود، ولکن الله یفعل ما یرید، ولی خدا اراده خودش رو انجام میده. یعنی قرار خدا این نیست که جلوی جنگ و خونریزی و اختلاف انسان‌ها رو بگیره، میگه من اختیار دادم به شما، دست خودتونه که جهانتون رو بسازید، من جلوی این اختلافات رو نمیگیرم، من هدایت کردم. یا مثلا ما همش دلمون میخواد که همه رو یک کاسه بکنیم. آقا مگه یه خدا نیست؟ یه خدا، یه دین، یه شریعت یعنی چی؟ مسیحی باشه، یهودی باشه، مسلمون باشه، بودایی باشه، ما برامون ایدئال اینه که همه رو یه دست بکنیم. ما نه که تمامیت طلبیم، قدرت طلبیم، دلون میخواد همه رو بیاریم زیر چتر خودمون. ولی شاید 10 تا آیه است تو قرآن میگه ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه مشیت خدا غیر از این بود، اگه خدا میخواست همتون یه امت یکی کرده بود. بعد میگه ولکن لیبلوکم فی ما آتاکم، ولی خدا خواست امتحان کنه شما با این فرهنگین، با این پیشینه تاریخی جغرافیایی هستید، با این زبان هستید. شاید بیش از 10 بار تو قرآن این آمده که خدا نخواسته اصلا شما یه دست بشید. مگه مس پروداکشنه که تولیدات کارخونه ای باشه که همتون یه جور ساخته باشه؟ استعدادها، ذوقیاتتون فرق میکنه، ولی ما همش میخوایم همه رو به فکر خودمون، مذهب خودمون در بیاریم. یا ما فکر میکنیم که بالاخره باید یه کاری کنیم همه ایمان باید بیارن. قرآن میگه ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگه مشیت خدا خواست خدا این بود جمیعا همه انسانا که روی زمینن ایمان می آوردن. میگه افانت تو که ناس حتی یکون مومنی، حالا تو پیغمبر میخواد با کراهت مردم رو به زور وارد کنی، بادار کنی ایمان بیارن؟ اقلا 10 تا تو آیه تو قرآن هست. میگه خدا دلایل بسیار قوی داره، ولی اگه میخواست همه تون رو هدایت کرده بود. یا میگه که ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگه مشیت ما اینطوری بود به همه انسان‌ها آنچنان انرژی هدایتی می‌دادیم که اصلا هیچ کسی به خودش اجازه نده راه خطا
نشه.
بله، یعنی آدم به طور غریزی اصلا مؤمن آفریده می‌شد. یعنی خدا که آفریده میگه من می‌تونستم همتون رو مؤمن بیافرینم. فرشتگان کار خلاف و خطا نمی‌کنن، خود انسان‌هام کار خلاف و خطا نمی‌کردن. یعنی قلب ما، روح ما به گونه‌ای می‌شد که ما اصلا نتونیم کار خلاف بکنیم. در درون ما تنفر و انزجار به ظلم و ستم خدا میذاشت، اصلا نمی رفتیم دنبال این، نیست
دایده.
ولی نکرده. ما داریم به زور سعی میکنیم همه رو بیاریم تو دین و مذهب خودمون، همه رو این کار کنیم به هر قیمتی. خدا میگه من نخواستم اینطوری بشه. یک انتخابه، یه اختیاره، هر کسی میخواد انتخاب میکنه. یا بارها تو قرآن گفته میگه ولو شاء الله ما اشرکو، اگه خدا مشیتش ایجاب میکرد هرگز کسی نمیتونست شرک ببرزه. یعنی این از ضعف خدا ناشی نمیشه. خدا ما رو بین دوراهی قرار داده، یا این انتخاب کن، میگه این هدایته. فمن شاء فلیؤمن، هر کی میخواد ایمان بیاره. فمن شاء فلیکفر، هر کی میخواد حقیقت رو نبینه. ببینید اینا همه اشکالات از اونجا ناشی میشه که ما انتظارات خودمون، دیدگاه خودمون رو داریم به خدا تعمیل میدیم. برای خدا مثل این که داریم آیین‌نامه مینویسیم، برای خدا تعیین تکلیف میکنیم. در این که شاید 10 بار یا 11 بار تو قرآن ولو شاء اومده، اگه خدا میخواست این کارو میکرد که شما فکر میکنید درسته، ولی خواست خدا، قوانین خدا با اونجوری که شما فکر میکنید منطبق نیست، او به گونه دیگه مسئله میبینه. حالا خسته میشن بینندگان، من بخوام تو این زمینه، خیلی زمینه داره که چطور خواسته های ما با اونچه که خداوند مقدر کرده یکی نیست الزامن. ما با دید بشری خودمون نگاه میکنیم.
نمیدونم چقدر وقت داشته باشیم، ولی سوال هنوز داریم و
بله.
این سوالات رو نمیدونم برسیم امروز مطرحش بکنیم بقیه شو که حتما
بله.
هنوز انگار که وقت هست، ولی چیزی که شما فرمودین و من فورا سعی کنم آیهش رو پیدا کنم که چقدرم این قشنگ اینو گفته. همیشه معتقدیم که بابا خدا خودش ما رو درست کرده، خودش میدونه ماها چه نوع بشری هستیم یا چه کاری. اگه اجازه میدین این آیه 30 سوره بقره که راجع به فرشتگان خونیم، من ترجمه فارسیش رو بخونم. خیلی قشنگه. من دیدم که میفرمایند که بچون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه می آفرینم، گفتن فرشتگان به خداوند گفتن آیا کسی را می آفرینی که در آنجا فساد کند و خونها بریزد؟ یعنی فرشته ها می دونستن که بشر ممکنه بیاد به یه کارای منفی بکنه، در حالی که فرشته ها می گن که و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می کنیم. اینجاش خیلی جالب بود که شما اشاره کردین، خداوند می فرمایند من آن دانم که شما نمی دانید. و توضیح دادین که واقعا این آزادی رو به بشر میده که بشر انتخابش با خودش باشه، آگاهی رو میده، انتخاب حق انتخاب هم میده. بسیار پاسخ قشنگی شما دادین در رابطه.
بله، من یه سیم یادم رو بگم، شما اگه سوره انعام یا اگر بینندگان بینن آیات 107 تا 112 سوره انعام،
بله،
به پیامبر میگه که اگه خدا میخواست هیچ کسی شرک نمیبرزید.
درست.
تو هم در واقع ما تو رو به عنوان محافظ و پاسدار ایمان مردم نفرستادیم، ما ارسلناک حفیظن. بعدش میگه که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، اونایی که بجز خدا رو میپرستن، یعنی بت پرستن، اعتقادی ندارن، اصلا خدا رو باور ندارن، میگه مبادا به اونا دشنام بدینا.
بله.
میگه اونها هم روی نادانی به خدای شما دشنام میدن. بعد میگه که هر ملتی اون چیزی که داره انجام میده بهش اعتقاد داره برای خودش زیباست، کذالک زینا لکل امت عملهم، عمل هر ملتی برای خودش زیباست. میگه شما با فوش دادن بتر اونا رو تحریک میکنین، اگه زشت میدونستونه که دنبال اون فکر نمیرن. بنابراین میگه از راه منطقی، از راه بدگویی و ناسزا نمیشه این کار. وقت بعد به دنبالش میگه که ما برای هر پیامبری کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، میگه ما نظامی قرار دادیم، آزادی دادیم به دشمنان پیامبران، دشمنانی که بعضیا مواضع رو در رو دارن، معلومه این مخالفه، بعضی هم ادعای همفکری میکنه، یعنی منافقانه میاد، ماسک دین به چهره میزنه ولی از پشت خنجر میزنه. میگه ما به اینا آزادی دادیم، برای چی؟ یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا، تا اینا در برابر کلمات خدا، تعلیمات پیامبران، اینا هم حرفای به ظاهر زیبایی رو به مردم عرضه کنه، یعنی مردم رو در برابر دوراهی انتخاب قرار بده. خدا میگه این تو آیات 107 تا 112 سوره انعام بخونین، خود خدا داره میگه، میگه من پیامبران رو فرستادم، کتابا رو فرستادم، به دشمنان پیامبران هم خودم اونا رو قرار دادم، یعنی نظامم این چنینه که اونها هم میان این کارو میکنن. بعد میگه ولو شاء الله ما فعلو، اگه خدا میخواست که اونا نمیتونستن این کارو بکنن. یعنی این از ضعف خدا ناشی نمیشه که از یه طرف پیغمبر فرستاده، کتاب فرستاده، از یه طرف دشمنان هم پیدا میشن. حالا برای حضرت موسی بوده، برای حضرت عیسی، حضرت محمد، در طول تاریخ چقدر اینا دشمن داشتن. خدا میگه نظام من اینه، من خودم خواستم. میگه اگه میخواستم اینا نمیتونستن این کارو بکنن، نیست؟
بله.
حالا به پیامبر میگه پس فذر هم و ما یفترون، هم خودشون رو آزاد بذار و هم آنچه که دارن بیان میکنن، میگن، حالا تو زمان ما مینویسن، فیلم، تئاتر، یعنی تمام محصولات فکریشون آزاده. میگه من خودم خواستم این کارو کنم.
دقیقاً.
برای چی؟ میگه ول تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، من خواستم، خدا داره میگه من خواستم گوش کسانی که با آخرت اعتقاد ندارین حرفا رو بشنوه، ولی یرزوه، خواستم اونام راضی بشن، ولی یقترفو ما هم مقترفون، میخوام اونام اون کاری که دلشون میخواد بتونن بکنن، نه اینکه ظلم و ستم به دیگران بکنن. خب ظلم و ستم باشه آدم از خودش دفاع میکنه، یعنی در بعد عقیده، اندیشه، انتخاب بشر مطلقاً آزاده. خدا نمیگه اصلا مهم نیست اون دنبال هر کاری بره، میگه من آزادی دادم هر کسی خودش به نتیجه عملش میرسه.
باید.
این دنیا من آزادی دادم، راه شرک میخواد بره، میگه من این کتابو دادم، این هدایت، هر کی میخواد بپذیره، هر کی میخواد نپذیره، فقط بدونید اون راهی که دارین میرید آخرش به اونجا میکشه، این راهی که به سعادت میکشه. یعنی در واقع میگه سرنوشتتون رو خودتون رقم میزنین با انتخابتون. یه دانشگاهی جهان هستی، تو این دانشگاه میگه تو میخوای پزشک بشی، اگه میخوای پزشک بشی اینه، ولی تو اگه میخوای صبح تا شب بری فوتبال تماشا بکنی، تلویزیون ببینی، بری دنبال رقص، اوکی میتونی بری، مشکلی نیست، ولی آخرش من به تو این دیپلم پزشکی رو نمیدم، آخر دنبال هر کاری بودی به همون نتیجه اون کار خودت میرسی. در واقع جهان هستی هم از این جهت ها، ولی ما چی کار میکنیم؟ میگیم کسی حق نداره، تلویزیون ها رو باید بس، ماهواره رو باید جلوش گرفت، دیش تو هر خونه باشه باید رفت کشید پایین، اینترنت رو باید جلوش گرفت، سایت ها رو باید بست، قلم ها رو باید شکست، زبون ها رو باید برید، هیچ کی نفس نزنه، هیچ کسی حق نداره حرفی بزنه. برای چی؟ برای اینکه ما فکر میکنیم اسلام ناب محمدی اونه، ولی قرآن خلاف این داره میگه و عملا تجربه نشون میده که اون راهی که به بنبست میرسه نه راه آزادی انتخاب.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، واقعا از اینکه توجه ما رو به این آیات میدین خیلی مهمه، چون شاید همین واقعا سوره انعام و ما خیلی تو جلسات از اول تا آخرش هی میخونیم، ولی هیچ وقت به این نکات ظریفی که شما بهش اشاره میکنین هیچ وقت واقعا ما توجه نکردیم.
من تفسیرم نکردم، ترجمه
شد. نه من واقعا همین آیات همین الان آوردم، میبینم دقیقا همین چیزی که شما میگین و برداشت همونو میشه کرد که شما دارین میگین، در حالی که قبلا این برداشت رو نمیکردیم ازش، همینجوری میخونیم.
بله خب شما ببینید چند درصد مردم ما، یه بار عرض کردم از 100 نفری که مسلمان شناسنامه هستن 20 تاشون نماز میخونن، تو اون 20 تا هم شاید مثلا 5-6 تاشون معنای نماز رو میدونن حتی یا نماز میخونن معناش رو میدونن، توی هر 100 نفری هم که نماز میخونن یکیشون قرآن میخونه تازه اگه معناش رو بدونه. مردم ما اکثرا خبر ندارن، مسلمان ها مثلا نمیشناسن نمیدونن، بنابراین ناآگاه هستن اکثر مردم با اون شکل هست.
ولی به هر حال خدا رو شکر که ما در شرایطی قرار گرفتیم که الان میتونیم با صحبتهای شما و امثال شما به این پیوریم که قرآن رو با دید بازتری بهش نگاه کنیم و بخونیم. خیلی متشکرم. اجازه بدید سوال بعدی رو مطرح کنم که شاید هم بی ربط نباشه با مسئله‌ای که الان در رابطه با آزادی عقیده و یا آزادی تصمیم گیری بشر صحبت کردیم. خب ما خیلی موقع‌ها میشه که مسئله ارتداد مطرح میشه یا از طریق به طوری که در شریعت بارها به خیلی اتفاقاً این بیرنده‌ها راجع به شخص مرتد و اینکه چرا حکم اعدام براش از سؤال شده و اینجا من اینو یادداشت کرده بودم که خب اگر که این برطقه جوابایی که شما دادین در سوال گذشته نباید مسئله ارتداد مطرح بشه و نباید حکم اعدام برای آدم مرتد، این آدم مرتد هم حق تصمیم گیری خودشو داره.
بله.
خودش به نتیجه کار خودش میرسه.
بله.
شما نظرتون چیه اگه ممکنه یه توضیحی در این رابطه؟
بله ببین ارتداد هستش ولی یه امر فقهیه، این رو فقها در آوردن،
مطلقاً
اصلا نیست، 100% در قرآن مسئله ارتداد وجود نداره. ارتداد یک شناخت و تشخیص فقها دینداران بوده، همینطور تو دنیا رسم بوده، یک کسی از یه نظام سیاسی میخواست بره به یه نظام دیگه میگفتن جاسوس خائنه. بشر فکر کرده که خب دین و مذهبی هم اگه کسی آمده میخواد بره اینو باید کشتش دیگه، والا میگن اسرار دین رو میبره. آه دین چه اسراری نداره، دین کتابش هست و پیامبرش
همه حقیقتش بله. اشکال نداره.
درست اتفاقا تو قرآن برعکسه، یعنی مطلقا مسئله ارتداد تو قرآن نیست. دو تا حدیث بهش استناد میکنن، دو تا سه تا حدیث که اون حدیثان پایه‌ای نداره، نظر علم حدیث عرض میکنم من چون بررسی کردم. میگم قرآن که میگه و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، ملحدین رو که الحاد میکنن آزاد بذارید، ذر و دالزال هیچ کسی رو آزاد گذاشتن. یا حتی در مورد ارتداد میگه ان الذین آمنوا، اینا که ایمان آوردن، ثم کفروا، بعد کافر شدن، ثم آمنوا ثم کفروا، باز ایمان آورد باز کافر شد، چندین بار ارتداد. میگه دیگه این قابلیت بخششش رو از دست داده. ارتداد میگه نتیجهش البته در آخرت هست.
بله.
تو دنیا میگه هیچ کیفری نداره،
یعنی هیچ دوایت بشر نمیتونه که تصمیم
بله.
گیری
بله.
بکنه.
بله اون مثلا بله. میگه که اگه شما مرتد بشید خداوند خب قوم مردم دیگه ای خواهند آمد، یوهب بهم و یوهبون، او اونا خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره، شما با خدا دوست نداریم، با خدا آشتی نیستین، خب نباشین، مردم دیگه ای خواهند آمد اونا با خدا آشتی هن. هیچ جا نگفته که پیغمبر مؤمنین شما حق دارین شمشیر بردارین گردنشون رو بزنین. تو قرآن گفته که دین آزاده، لا اکراه فی دین، در موضوع دین کراهتی نیست، برای اینکه دین یه امر قلبیه. چطور میشه کسی، حالا یکی از این آقایون که شغلشون اینجور چیزاست میگفت درسته آزادی در قبل از دین هست، یعنی آدم آزاده که دین داشته باشه نداشته باشه، ولی بعد که آمد تابع سلسله مقررات میشه. من گفتم پس این جایزه دین آوردنه، تا حالا آزادی داشت، حالا که دین به دست میاره آزادیش رو دست میده، چطور ممکنه هم چیزی؟ نه خیر، اینا استنباطای شخصیه درست اکثریت فقهای شیعه و سنی به ارتداد اعتقاد دارن، مرتد رو هم میگن باید کشت، ولی این مطلقاً پایه قرآنی نداره. این نیست، چیزی نیست که من بگم، خود بسیاری از این آقایون هم مشکل اینه که خود اونا هم اغلب از قرآن زیاد اطلاعی ندارن. یعنی اون چی که تو حوزه‌های علمیه هست قرآن به ندرت اونجا هست، اون چی که هست کتابای فقه و اصول و مسائل چیز دیگه است که حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم. قرآن متاسفانه یک کتاب پرینسیپال اصلی ریفرنس حوزه‌ای نیست. اگر کسانی مثل علامه طباطبایی ها، طالقانی ها دیگه هم بودن، خودشون خوندن، کار شخصی خودشون بوده، درس تحقیقاتی جدی حوزه ها نیست. حالا خودشون میگن مطلبی است که آقای طباطبایی میگه، آقای مطهری میگه، حرف من نیستش که بگم من این حرفو میزنم. در هر حال متاسفانه جهل عمومی نسبت به قرآنی که فکر میکنن قرآن این چیزه، مثل سنگسار. هیچ جای قرآن سنگسار نیست، حتی یه نمونه هم نداریم، ولی خیلی ها فکر میکنن سنگسار تو اسلام هست. به عنوان عملی که علیه پیامبران میکردن سنگسار هست، ولی هرگز تو قرآن نگفته که این به عنوان یه حکمی است که باید سنگسار بکنیم. ولی خب خیلی چیزا نوشته میشه به یک نام یک دینی، ولی اثری در اون دین نیستش، یعنی در کتابش نیست. رفتار پیروان یه دین رو هم باید جدا کرده از اصل خود دین.
خیلی متشکرم، ولی از به ما اشاره شد که زیاد وقت نداریم، ولی هنوز من سوال دارم که فکر کنم یه جلسه دیگه بذاریم راجع به آزادی مطلق بشر صحبت کنیم که آیا واقعا این آزادی مطلقش تا چه حدی ادامه میتونه داشته باشه و کجا محدودیت به وجود میاد. انشالله در بحث‌های دیگه راجبش صحبت کنیم، که چون هنوز چندین سوال هست. امیدواریم که بیننده‌های عزیزمون خسته نباشن و قشنگ به صحبت‌های آقای مهندس بازرگان گوش کرده باشن. باز ما رو در جریان بذارین، باز سوالاتتون رو مطرح کنین. ما خیلی خوشحالیم که خونه شما میایم و امیدواریم که شما ها منتظر ما در خونه هاتون باشین. شما رو به خدا می سپارم، امیدواریم تا برنامه بعدی شما همیشه هر روزتون خوش و خوشحال باشین. آقای بازرگان خیلی متشکرم. من از طرف بیننده های عزیزم از شما تشکر میکنم که این همه لطف میکنین و تشریف میارین و ما رو واقعا با آگاهی و دانش قرآنیتون واقعا ما رو به فضیلت
میرسونید. من هم ممنون هستم که شما خوب دسته بندی و موضوعات رو همه رو منسجم با هم ترتیب کردین و هم از بینندگان عزیز و ارجمند از حسن توجه و دقتی که فرمودن. انشاءالله که اونچه که عرض کرده باشم خالی از فایده نبوده باشه و تأثیر مثبتی انشاءالله گذاشته باشه. خیلی ممنون و متشکرم.
شما را به خدا می‌سپاریم تا برنامه بعدی برنامه هر طور خدا حافظ.